بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 78 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو در پیش رو داریم و عنوانمون همون عنوانی هست که در این 10-20 جلسه بحث داشتیم و عنوان خاصی که دو سه جلسه هست ذیل اون عنوان کلی داریم بحث میکنیم، در حقیقت بحثی است که فارابی از فلسفه تا ملت یا به عبارتی از کتاب الحکمه تا کتاب المله طی کرده و حالا میتونیم به عبارتی بگیم که از نظام احسن در هستی تا نظام احسن در مدینه، یا به عبارتی از هستی شناسی تا مبانی برنامه ریزی عملی. البته ملت همونطور که عرض کردیم وقتی میگیم از فلسفه تا ملت، مرادمون از ملت یا در حقیقت مراد فارابی از ملت به تصریح خودش عبارت است از روش و آیین زیستن. البته در کتاب المله هر وقت که ملت به تنهایی به کار برده میشه همین معنا ازش اراده میشه، روش و آیین زیستن. ولی در بعضی جاها در کتاب ما مواجه میشیم با این ترکیب آراء الملت، که در این ترکیب ملت به معنای همون مردم هست، یا حالا به همین عنوانی که امروز ما ملت رو به کار میگیریم. در حقیقت بحث فارابی این است که ما در فلسفه بر اساس روش آنتولوژی وجود شناسی میرسیم به این که این عالم دارای وحدانیت و دارای عدالت هست، عدالت در نظام هستی، و بنابراین ما باید برسیم به یک نظام عادلانه در جامعه، یعنی در حقیقت عدالت اجتماعی، از عدالت در هستی تا عدالت در مدینه. این سیری است که فلسفه اسلامی باید طی بکنه. متاسفانه آنچه که امروز اتفاق افتاده و ما رو دور کرده از فلسفه فارابی و فلسفه ملا صدرا این است که فلسفه رو از همون مبانی هستی شناسی شروع میکنیم و به نظام احسن در هستی و به عدالت در هستی میرسونیم، ولی در همین جا متوقفش میکنیم، در صورتی که این فلسفه دنباله داره و اون عبارت است از عدالت در مدینه. این هم در واقع جزئی است از فلسفه که ما وقتی میرسیم به مباحث عدالت در مدینه همون بحث علم مدنی هست که در حقیقت جزء اخیر اون فلسفه به معنای هستی شناسی هست. ما یه استدلالی کردیم در جلسه قبل که البته فارابی دقیقا در همین چند صفحه اول کتاب المله بحث از این مبدأ تا این مقصد طی میشه، یعنی مبدأ که عبارت است از بحث توحید و اینکه نظام هستی یک نظام احسن و یک نظام کاملا عادلانه است، تا برسه به عدل در همه شراشر مدینه، در همه در واقع شؤونات مدینه. در همین چند صفحه اول مسیر کلی را علی نحو الاجمال فارابی به این صورت ترسیم میکنه. وقت البته جزئیات این مسیر رو خب در طول کتاب المله و همچنین در کتاب تحصیل و سعاده بیان میکنه. خب ما یه استدلالی داشتیم جلسه قبل که خب این استدلال یه ابعاد دیگه هم داره که در واقع باید بهش توجه بشه. یه ابهاماتی هست که اون ابهامات باید برطرف بشه تا ما بتونیم انشاءالله دنباله یه مباحث رو پیگیر بشیم. عرض کردیم که ما وقتی ثابت میکنیم که این عالم، عالم هستی دارای یک نظام احسن وجود شناختی هست، به عبارت دیگه توحید در سرتاسر هستی حکم فرماست، چرا که کل عالم هستی از یک مبدأ وحدانی که منبع همه کمالات و خیرات و زیبایی هاست صادر شده، اون هم بر اساس یک طرح از پیش اندازی شده، بر اساس علم، بر اساس حکمت، بر اساس یک اراده، بر اساس عنایت، در واقع چنین طرح اندازی شده و کل این عالم به عنوان یک پروسه به اجرا در آمده تا ما برسیم به یک عالمی به نام عالم انسانی که بناست خلیفت اللهی در این عالم به جریان بیفته. یعنی در حقیقت غایت کل این دم و دستگاه هستی این است که یک عالمی به نام عالم انسانی ظهور پیدا بکنه و در واقع خلیفت اللهی درش به جریان بیفته. خلیفت اللهی، حالا بعداً ما عرض خواهیم کرد در فلسفه ملا صدرا، خلیفت اللهی یک جریان گسترده است که در همه عالم انسانی در حقیقت جریان داره. البته این حرف رو ملا صدرا میتونه بزنه، چرا؟ چون قائل میشه به اینکه خلیفت اللهی یک مقوله تشکیکی است، دارای مراتب مختلف هست که مراتب مختلف خلیفت اللهی در همه افراد انسانی علی نحو تدرج در حقیقت برقراره. پس بنابراین گستره خلیفت اللهی دقیقا همون گستره عالم انسانی است. خب حالا اگر ما برسیم به اینجا که این عالم انسانی که البته دارای دو خصلت عمده است، یکی آگاهی و یکی اراده، این عالم انسانی از یه طرف ذیل عالم ماده است، جزئی است از عالم ماده، چرا که انسان دارای یک جزء بدنی است و این جزء بدنی در حقیقت انسان رو میبره ذیل عالم ماده. اما از طرف دیگه این انسان دارای اراده و اختیار هست. اینجاست که عالم انسانی مواجه میشه با دو دسته تضاد و تضاهم. یه دسته تضاد و تضاهم که ناشی از طبیعتشه که دارای بدن هست و ناشی است از مادیت این بدن و افعال بدنی، چون ماده دارای تضاهمه، دارای تضاده، دارای تعارضه. اما دست دوم تعارض که فقط در عالم انسانی ظهور پیدا میکنه و در هیچ عالم دیگه ای ما نداریم، ناشی است از اراده. اینجاست که در واقع در عالم انسانی ما مواجه میشیم با چیزی به نام ظلم. پس در عالم انسانی ما دو دسته شرور داریم، یه دسته شرور طبیعی داریم، یه دسته شرور انسانی داریم که در حقیقت ناشی است از اراده انسان‌ها. خب حالا با توجه به این دو دسته تضاهم و تعارض، چگونه می شود صحبت کرد از نظام احسن اجتماعی؟ اگه یادتون باشه ما استدلالمون این بود که وقتی ما مواجهیم با یک نظام احسن در کل عالم هستی، حالا کل این عالم هستی هم بناست برسه در سرمنزل مقصودش به یک عالم انسانی. خب حالا این عالم انسانی در واقع آکنده شده است از انواع و اقسام تضادها و تضاهمها، چه طبیعی چه ارادی، و آکنده شده است از انواع و اقسام ظلمها، آکنده شده است از ضایع شدن انواع حق و حقوقها، چه حقوق الهی چه حقوق انسانی و چه حق و نفس، یعنی در واقع ظلم خود به خود، ظلم انسان به خودش، ظلم انسان به دیگری، ظلم انسان به حقوق الهی. خب اینجا در واقع چگونه میشه صحبت کرد از نظام احسن در جامعه، نظام احسن در مدینه؟ اگر که نظام احسن در مدینه امکان نداشته باشد، این قطعاً یک خللی است در کل عالم هستی و ما نمیتونیم بگیم که عالم هستی نظامش نظام احسن. اما اگر نظام احسن اجتماعی امکان پذیر باشد، اون وقت اینجا باید در این باره صحبت کرد که مراد از نظام احسن اجتماعی چیه؟ آیا نظام احسن اجتماعی نظامی است که در واقع هیچ ظلمی درش صورت نمیگیره، هیچ شری درش صورت نمیگیره؟ بله. آیا مراد اینه؟ که خب با توجه به این دو ویژگی، یعنی در واقع چهره مادی در عالم انسانی که ناشی است از جزء بدنی و در واقع چهره ارادی در عالم انسانی که ناشی است از نفس انسان، ناشی است از اختیار و انتخابی که نفس انسانی داره، خب چگونه چنین چیزی در حقیقت امکان پذیره؟ اینجا ببینید ما باید یک واقع بینی داشته باشیم. به این معنا که مرادمون از نظام احسن اجتماعی نظامیست که مدینه حتی اقلش این است که هر روزش بهتر از روز قبلش باشه، یا به عبارتی مدینه یک پروسه‌ای رو، یک پروسه اجتماعی، یک پروسه سیاسی فرهنگی رو داره طی میکنه که به حسب اون در واقع خیرات در مدینه بیشتر از پیش میشه و این مدینه در هر دوره ای نسبت به دوره قبل در واقع هماهنگی بیشتری، عدالت بیشتری و دارای خیرات بیشتری و دارای شرور کمتری در حقیقت هست. اگر ما نظام احسن اجتماعی رو واقع بینانه بیاریم رو این پایه، اون وقت باز سوال قبلی ما قابل تکراره که آیا یک همچین نظامی قابل تحقق هست یا نیست. خب دو تا پاسخ بیشتر نداره، یا این است که بگیم که امکان ندارد و اصلا ممتنع است، که خب این اصلا کل نظام احسن هستی رو هم مختل میکنه. پس بنابراین ممکنه. خب حالا که ممکنه، در حقیقت اینجا دو تا سوال پیش میاد. این نظام احسن بر چه مبانی استواره؟ نظام احسن اجتماعی. و دوم این که کدام علم بر عهده کدام علم است که در واقع چنین نظام احسن اجتماعی رو برای ما به تصویر بکشه، ترسیم بکنه. که خب حالا ما میخواییم به این دوتا سوال در حقیقت طی بحث امروزی که داریم در حقیقت پاسخ بگیم. فارابی در همین کتاب المله در صفحه 54 یه عبارتی داره، عبارت بسیار بسیار پرمعنا و در واقع نقضی است، که البته این عبارت رو ما قبلا مرور کردیم در محورهای علم مدنی، ولی امروز میخوایم این عبارت رو در حقیقت مشخصه نظام احسن اجتماعی از نظر فارابی بدونیم. یعنی در واقع وقتی ما میگیم عدالت در مدینه دقیقا یعنی چی؟ بنا نیست که ما کلیگویی بکنیم. چرا؟ چون در حقیقت بناست ما از فلسفه به ملت برسیم و ملت یعنی در حقیقت یک آیین زیستن، یک روش زیستن. خب ما وقتی بناس برسیم به یک برنامه ریزی عملی، وقتی بناس برسیم به یک سیاست گذاری، این دیگه نمیتونه مبتنی باشه بر یک سلسله کلیات. اینجا دقیقا ما باید مشخص بکنیم که مدینه فاضله یا به عبارتی مدینه عادله یا به عبارتی حالا به تعبیر فارابی تو یکی از رسائلش که امروز بهش میرسم مدینه توحیدی، در حقیقت چه ویژگی های بارز و مشخصی دارد. یعنی در واقع خطکش یک چنین نظامی چیست؟ خطکش ما میخوایم. فارابی در حقیقت این عبارتش این هست: ثم یمیز السیر والاخلاق والملکات التی اذا استعملت فی المدن والامم امرت بها مساکنهم. این اولین ویژگی، مدینه فاضله، مدینه عادله، مدینه ای که دارای نظام احسن اجتماعی هست، دارای عمران و آبادانی است. عمرت بها مساکنهم، مساکن کی؟ مساکن اهل مدینه. این اولین ویژگی. دومین ویژگی: و نال بها اهلها الخیرات فی هذه الحیات دنیا. اهل مدینه دارای این ویژگی هستند که از خیرات حیات دنیوی بهره مندند. دقت بکنید، هم عمران و آبادانی و هم بهره مندی از خیرات یه امر سیاله، یعنی دوره به دوره متفاوته. آبادانی در امروز، آبادانی شهر، آبادانی مدینه کاملا متفاوت است از آبادانی مثلا 200 سال پیش در همین مدینه. یا بهره‌مندی از خیرات متفاوت، سیال، یعنی امروز ما در رابطه با عمران و آبادانی امکاناتی رو داریم، چیزایی رو داریم که 100 سال پیش اصلا نداشتیم. یعنی اگر مثلا همه امکاناتی که 100 سال پیش در مدینه بود که به حسب اون امکانات اون مدینه رو ما از مدینه دارای عمران و آبادانی میدونستیم، حالا همه اون امکانات بخواد امروز باشه ولا غیر، امروز ما این مدینه رو مدینه آباد نمیدونیم. آبادانی، عمران، دوره به دوره به حسب امکانات مختلف انسانی امری سیاله. و همچنین خیرات، امروز خیراتی ما داریم که 100 سال پیش اصلا قابل تصور نبود، در مقابل شرور امروز وجود دارن که در 100 سال پیش قابل تصور نبود. ببینید، همینه که در واقع علم مدنی رو بروز میکنه. توجه میکنی؟ خب، اما ویژگی سوم، ویژگی سوم این است که بهره‌مندی از خیرات در حیات دنیا و عمران و آبادانی خیرات حیات اخروی را زائل نکنه. و سعادت القصوى فی الحیات الاخرى و یفردها عن التي ليست كذلک. علم مدنی جدا میکنه، تفرید میکنه مدینه هایی که این گونه هستند از مدینه هایی که این گونه نیستند. خب این عبارت به نظر من دقیقا گویای اون نظام احسن اجتماعی هست که قطعا، ببینید، در هیچ مدینه ای شرور به صفر نمیرسه، خیرات هم به صد نمیرسه، چون جامعه انسانی هر چقدر تداوم داشته باشه اصلا خیرات مختلفی هم کشف میشه هم اختراع میشه. بنابراین خیرات هیچ وقت به صد نمیرسه، شرور هم هیچ وقت به صفر نمیرسه. یعنی در حقیقت اینجا ما یه واقع بینی باید داشته باشیم در رابطه با نظام احسن اجتماعی. البته در مورد این سه تا ویژگی که عرض کردیم یه نکته بسیار بسیار دقیق و عمیقی وجود داره که فارابی بهش توجه کرده و اون عبارت است از اخلاق. یعنی در حقیقت این سه تا ویژگی رو ما باید یک اخلاق بهش اضافه کنیم. یعنی در واقع مدینه ای مدینه فاضله و عادله و دارای نظام احسن اجتماعی هست که اخلاقش اخلاق عمران باشه، اخلاقش اخلاق این باشد که همه اهل مدینه باید از خیرات بهره مند بشن، اخلاقش باید به گونه ای باشد که خیرات اخروی رو در حقیقت به پای خیرات دنیوی قربانی نکنه. یعنی در واقع این عمران و آبادانی صرفاً به حسب تکنیک نیست، بلکه این عمران و آبادانی به حسب اخلاق انسانی است. اینجاست که در واقع همون فرایند توسعه مطرح میشه که قبلا هم بحثشو داشتیم که اینجا دیگه نمیخوام تکرار بکنم. پس بنابراین اگر یک مدینه ای صرفاً به لحاظ یک برنامه ریزی تکنیکال عمران و آبادانی داشته باشه، ولی این عمران و آبادانی اخلاق اهل مدینه نباشد، خب ببینید این به این معناست که به محضی که به حسب بروز موانعی اون برنامه ریزی درش خلل وارد شد، اون مدینه به شدت میره به سمت اینکه عمرانیشو از دست بده، آبادانیشو از دست بده. در صورت که اگر اخلاق اهل مدینه اخلاق عمرانی باشد، اون وقت اگر موانعی هم ظهور کرد یا عوامل اختلالی در حقیقت ظهور کرد، اون اخلاق در واقع مدینه رو پیش میبره به سمت جبران کردن، به سمت تدارک کردن، به سمت در واقع بازسازی کردن برنامه ها و امتداد در حقیقت اون عمران و آبادانی. پس بنابراین در حقیقت باید ما توجه داشته باشیم که ما اینجا دارای یک واقع بینی هستیم نسبت به نظام احسن اجتماعی. البته ببینید این نظام احسن اجتماعی یه الگوی ایدئال آرمانی فرضی نیست. با توجه به این سه ویژگی که فارابی مطرح کرد، خب این چیزیست که علی نحو تدریج در واقع میشه به سمتش پیش رفت. این یه نکته. نکته دوم این که این نظام در حقیقت محک نقد ماست، یعنی وضع موجود مدینه را در هر جغرافیا و در هر تاریخی در هر دوره‌ای میشه مورد نقادی قرار داد. خب نقد مبانی میخواد، روش میخواد، معیار میخواد، ملاک میخواد، خطکش میخواد. شما بدون خطکش که نمیتونی نقد بکنی. بنابراین در واقع ترسیم یک نظام احسن اجتماعی یا به عبارتی یک نظام اجتماعی عادله و به تعبیر فارابی فاضله که مبانیش روشن باشه، ویژگیهاش روشن باشه، سیاستگذاریها درش روشن باشه، برای نقد وضع موجود در واقع ما لازم داریم. خب حالا کدوم علم است که در واقع میتواند یک همچین تصویری به ما بده؟ از نظر فارابی علم مدنی است که مسبوق است به هستی شناسی، مسبوق است به علم فلسفه. چرا؟ ببینید حداقلش اینه که فلسفه یکی از محورهای اصلی در تشخیص و ترسیم و تصویر این نظام احسن مدینه است. البته در طی مسیر حالا بهش میرسیم، فارابی انواع و اقسام علم‌های دیگر رو هم پاشو تو کار میکشه و میگه ما به اون علم‌ها هم در واقع نیازمندیم، به خصوص در مقام اجرا. ولی اینکه چرا فلسفه یکی از محورهای اصلی است، برای اینکه ببینید بحث خیر و سعادت مطرحه. ببینید اصلا ستون اصلی و اولیه نظام احسن در مدینه بحث خیر و سعادته. این یه بحث قدیمی نیست که مثلا بگیم خب این که دیگه مربوط است به زمان ارسطو و افلاطون و حالا بعدش هم فارابی و ابن سینا. نه، همین امروز بحث خیر و سعادت محور اصلی است. یعنی ما چه نوع نظام اجتماعی داشته باشیم که از قبل اون بیشترین خوشبختی، بیشترین سعادتمندی، بیشترین خیر نصیب جامعه بشه. این دقیقا بحث امروزه. و اگه یادتون باشه جلسات قبل من اشاره کردم جان رالز در اون کتابش عدالت به مثابه انصاف که در حقیقت یکی از بزرگترین فیلسوفان سیاسی قرن اخیر هست و اون کتابی که حالا آوردم و معرفی هم کردیم در حقیقت آخرین ویرایشش و آخرین اصلاحاتش سال 1999 بود. اون ترجمه آقای مرتضی نورایی از همین کتاب دقیقا مربوط است به همون اصلاحات و بازنگری شده در سال 1999. اون دقیقا اون فلسفه سیاسی محور اصلیش همون بحث خیره، بحث عدالته، بحث سعادته. خب اما حالا چیزی که جان رالز ازش غفلت کرده و فارابی به اون توجه کرده این است که این خیر و سعادت دامنش تا کجاست. و فارابی به ما جواب میده که دامنه خیر و سعادت تا اونجایی است که دامنه وجودی انسان امتداد داره، یعنی امتداد خیر و سعادت گسترش همون امتداد وجودی انسانه. اما کدام علم است که تعیین می کند که امتداد وجودی انسان تا کجاست؟ غیر از فلسفه ما علم دیگه ای ما نداریم، هیچ علم دیگه ای ما نداریم. فلسفه است که تعیین می کند که آیا انسان همین فیزیکشه و بنابراین خیرات و سعاداتش به تناسب همین فیزیکشه، یا اینکه نه انسان حقیقت وجودیش باطن و بلکه بواطن یا به عبارتی مراتبی دارد در پس این فیزیکش که به حسب هر مرتبه از این مراتب خیرات و سعادتی قابل تعریفه. البته اینجا ممکنه یکی بگه که خب پس اینجا بحث دین چطور میشه، بحث عرفان چطور میشه؟ ببینید دین و عرفان هر دو یک بحث متأخر هستند، یعنی تا شما در سیر آنتولوژیک خودتون نرسید به چیزی به نام دین، نرسید به چیزی به نام وحی، در حقیقت دین و وحی مدخلیتی نمیتونه داشته باشه در این راستا. تا شما در سیر آنتولوژیک خودتون نرسید به چیزی به نام فرایند کشف، فرایند شهود، شما نمیتونید عرفان رو وارد این مقوله بکنید، از اون در این زمینه بهره برداری بکنید. این عقل که در واقع میرسه به چیزی به نام دین، چیزی به نام نبوت، چیزی به نام حیات باطنی، و این که این حیات باطنی مجرد از ماده است و این که عقل مجرد از ماده است و بنابراین این عقل مجرد از ماده می تواند یک رویارویی داشته باشد با اون حیات باطنی مجرد از ماده، و همین جاست که چیزی به نام فرایند کشف رخ میده. این امکانش در آنتولوژی مشخص میشه، در وجود شناسی مشخص میشه. عارف نمیتونه بگه که نخه ما نیاز به آنتولوژی نداریم، ما کشف کردیم، کشف کردیم اون چیزی که شما میخوایی اثبات بکنی و امکانش رو میخوایی اثبات بکنی و وقوعش رو میخوایی ثابت بکنی، اصلا ما برامون واقع شد و کشف کردیم. اینجا بحث این است که از کجا معلوم آنچه که شما کشف کردی تخیلی بیش نیست، توهمی بیش نیست؟ همه آنچه که شما تخیل کردی کشف کردی میتواند همش توهم باشه، همش تخیل باشه. در مورد دین هم همینطور. پس در واقع اینجا عقل در حقیقت محور اصلی است، فلسفه محور اصلی است. پس در حقیقت این البته این روندی که من دارم میگم همین روندی است که فارابی طی میکنه و حالا من وارد متن میشم مشخص میشه. پس در حقیقت ما تا نتونیم دامنه خیرات را، دامنه وجودی خیرات و دامنه وجودی سعادت را به دست بیاریم نمیتونیم به صورت روشن در مورد نظام اجتماعی عادله یا نظام اجتماعی فاضله یا مدینه فاضله صحبتی داشته باشیم. و امتداد وجودی خیرات و سعادات اون وقتی به دست میاد که ما امتداد وجودی انسان رو بدونیم که تا کجاست. خب پس در یک جمله جمع‌بندی بکنم، فارابی روندش از فلسفه تا ملت دقیقا اینه که از عدل در هستی شروع میکنه و میرسه به عدل در جامعه، به عدل در جامعه ختم میکنه. جالبه ببینید در قرآن هم ما همین فرایند رو داریم. در قرآن وقتی که ما میخونیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، خب ببینید همه انبیا اومدن کتاب آوردن، میزان آوردن، بیینه آوردن که چه اتفاقی بیفته؟ قیام به قسط توسط ناس، توسط مردم. خب اگر چنین چیزی امکان پذیر نباشه که اومدن همه انبیا میشه لغ. این قیام به قسط امکان دارد، شدنیست. در سوره الرحمن خیلی جالبه، دقیقا از عدل در هستی شروع میشه به عدل در جامعه انسانی ختم میشه در همون ابتدای سوره الرحمن، و سماع رفعها و وضع المیزان. در واقع میزان تو کاره، در کل هستی میزان تو کاره. خب وقتی در کل هستی میزان تو کاره، شایسته این است که الله تطقوا فی المیزان. شما هم در زندگی فردی و اجتماعیتون از این میزان طغیان نکنید، طغیان در میزان نداشته باشید، و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. یعنی دقیقا وقتی که شما در یک نظام هستی زندگی میکنی که همه چیش رو میزانه، همه چیش در واقع بر اساس عدل و قسط استواره، بنابراین شایستگی توی انسان هم در این است که در حقیقت دارای این میزان باشی و از این میزان در واقع تخطی نکنی و در واقع قائم به قسط باشی، قسط رو در واقع اقامه بکنی. فارابی این فرایند عدل در هستی تا عدل در مدینه رو، البته با تفسیری که حالا من میکنم از یک عبارتی از عبارات فارابی، ربطش داده به توحید در هستی تا توحید در مدینه. فارابی یک رساله‌ای داره تحت این عنوان، من الاسئلت لائمه لامعه والعجوبت جامعه. در واقع سوال‌هایی که پرسیده شده و جرقه زده شده تا جواب‌های جامعی که در واقع به اون پاسخ‌ها داده شده، من الاسئلت لامعه والعجوبت جامعه. این رساله، رساله خیلی عجیبی است، خیلی رساله جالب توجهی است. در واقع یه تورایی شبیه فصوص الحکمه ابن عربیه. در واقع بعد از یه دو سه تا بحث مقدماتی شروع میکنه عنوان به عنوان بر اساس نام انبیا، مثلا اول حضرت آدم رو آورده، بعد حضرت ادریس رو، نوح، هود، صالح، همه انبیا رو یک به یک در واقع نام میبره. و البته همه انبیا رو که نام میبره یه عنوان هم برش قرار داده، حکم و قص انباء رسول، حکمت های نقل اخبار انبیا، حکم و قص انباء رسول. مثلا ما میگیم که قص الاخبار، یعنی در واقع نقل کرد خبرها را، یا نقل کرد سرگذشت را. حالا حکمت‌های نقل داستان‌های انبیا، وقت یک به یک انبیا رو نام میبره و حالا یه توضیحات البته خیلی مختصر میده. و البته حالا ابن عربی در خصوص الحکم فقط نام انبیا رو آورده، ولی اون فارابی بعد از این که در واقع بیان میکنه انبیا رو تا میرسه به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، ادامه میده با اسامی مختلفی که در قرآن اومده، مثل هاروت و ماروت، مثل اصحاب کهف، و در واقع پیش رفته. و جالبه در قسمت حضرت آدم محور رو فارابی این قرار داده، ان الله تعالی خلق آدم علی صورتی، این دقیقا همون محوری است که ابن عربی هم در فصل آدمی در خصوص الحکم همین محور رو مبنا قرار داده. خیلی جالبه این حکمت‌های نقل داستان‌های انبیا فارابی هفت وجه برش آورده، که البته وجه چهارم و وجه ششم دقیقا همون وجهی است که تو علم مدنی در واقع مورد بحث و استناد قرار میده. در وجه چهارم بحث عبرت رو مطرح میکنه، و رابعه، یعنی وجه چهارم از این حکمت ها، لتکون عبرتن لأول نها من امتهی، که استناد کرده به، وقت جالبه هر کدوم از این هفت وجه رو هم استناد کرده به یک آیه ای از آیات قرآن، که این خب تسلط فارابی رو به قرآن میرسونه، یعنی هر هفت وجه رو در واقع از قرآن استفاده کرده. لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، در سوره یوسف آیه 111. در وجه ششم فارابی میگه و انما قص الله تعالی علیه القصص لتکون له اسوة حسنه و قدوة صالحة به مکارم اخلاق رسول و الانبیاء صالحین. حالا این دو وجه رو ما میرسیم بهش تو بحث علم مدنی. حالا این مقدمات من عرض کردم، حالا واقعا باید ببینیم که ابن عربی آیا الهامی گرفته از این رساله در بحث فصوص الحکم یا نه، این خودش جای کار داره. اما ابتدای رساله یه جمله داره فارابی و اون این که یه تفسیر کرده از یکی از آیات قرآن، در تفسیر و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون که آیه 56 سوره الزاریات هست، میگه المراد عند مشاهیر اهل تفسیر لیوحدون لیعبدون ایل یوهدون. خب امروز خیلی شایع و رایجه که تفسیر شده لیعبدون به لیعرفون و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ایل یعرفون. فارابی میگه لیوهدون، یعنی در واقع اصلا فلسفه خلقت، فلسفه خلقت جن و انس این است که در واقع موحد بشند، یعنی توحید بورزند. توحید بورزند، توحیدی بشند، لیوحدون. توحید ورزی در مقام گفتار، در مقام رفتار، در مقام نیت و فکر و اندیشه. خب این توحیدی اندیشیدن و توحیدی عمل کردن دقیقاً مرتبط است با همون بحث عدل. یعنی ما نمیتونیم در حقیقت عادل نباشیم اما موحد باشیم. چرا؟ چون دقیقاً بحث توحید بحث هارمونیست، یعنی در واقع کثرت ذیل وحدت قرار داشتن. تا کثرت ذیل وحدت قرار نگیره ما چیزی به نام عدالت نمیتونیم داشته باشیم. در عالم هستی کل کثرات در حقیقت رجوعشون به وحدت حق تعالی هست. وقتی که ما قائلیم که فعینما تولو فثم وجه الله، وقتی که ما قائلیم به این که کل هستی آیه ایست از حق تعالی، حق تعالی که این وحدت، وحدت محضه، همین جاست که در واقع اون هارمونی وجود داره، اون عدالت وجود داره. پس بنابراین در حقیقت از توحید در هستی ما میرسیم به توحید در عالم انسانی، حالا چه در مقام فردیت انسان باشه چه در مقام جمعیت انسان باشه. خب حالا با توجه به این مقدماتی که عرض کردیم بریم سراغ اون طرحی که فارابی در کتاب المله پیروزی کرده. اگه یادتون باشه من جلسه قبل دو سه نکته گفتم، این دو سه نکته رو خیلی سریع بگم. گفتیم که فارابی میگه الملتو هی آراءون و افعالون مقدرتون مقیدتون به شرایطه، این اول. بعد پس بنابراین ملت آراء داره دو افعال. حالا آرا رو هم جلسه قبل عرض کردیم که فارابی به دو بخش تقسیم میکنه، آراء نظری، آراء ارادی. آراء نظری گفتیم که سه بخشه: هستی شناسی، انسان شناسی، سعادت شناسی. آراء ارادی گفتیم بررسی راه‌های رفته و نتایج حاصل شده است. منتها راه‌های رفته‌ای که انسان‌ها طی کردند و نتایجی که به دست آوردند بر چه مبنا و بر چه اساسی؟ بر اساس اون سعادت شناسی که ما به دست آوردیم، که این راه‌های رفته کدوماش به سمت این سعادتی است که ما بهش رسیدیم، کدوماش در خلاف جهت این سعادتی است که ما بهش رسیدیم، و در حقیقت یک بررسی دقیقی به عمل بیاریم رو انواع و اقسام این راه‌های رفته. حالا من میخوام همین بحث رو رو متن پیش ببرم. فارابی میگه که در صفحه 44 کتاب المله، و ان الآراء التي في الملة الفاضلة منها آراء في اشياء نظريه و آراء في اشياء اراديه. خب فن نظریه، اما آراء نظریه، آراء نظریه در حقیقت از اینجا شروع میشه. فن نظریه تو ما یوسف الله تعالی به، در آراء نظری در بخش هستی شناسی در واقع ما میرسیم به کشف مبدع و منبع وجود، و این از نظر فلاسفه اسلامی بزرگترین کشفی است که در زندگی انسان میتونه اتفاق بیفته، کشف منبع و مبدع وجود، کشف منبع و مبدع همه کمالات، همه خیرات، همه خوبی ها، همه زیبایی ها. ببینید ما وقتی میگیم رسیدیم به واجب الوجود به ذات یا رسیدیم به الله، یعنی در حقیقت به چی رسیدیم؟ یعنی رسیدیم به این که اولا نظام این عالم یک نظام هرمیست، هرم هستی، که نقطه اوجش، نقطه متعالیش عبارت است از اون وجود حقانی وحدانی که مستجمع جمیع کمالاته، مستجمع جمیع خوبی ها و خیر هاست. خب وقتی که کل نظام هستی از یک چنین منبع و مبدعی صادر میشه، اون نظامش نظام احسنه. و توجه داشته باشید این واجب الوجود به ذات غیر از عقل اول ارسطو یا مثال خیر اعلای افلاطون یا عهد افلوتین است. واجب الوجود وقتی مستجمع جمیع کمالات میشه، یکی از کمالات وجودی اراده است، اختیاره. خداوند دارای اراده است، خداوند دارای اختیاره، خداوند دارای علمه. بنابراین کل نظام هستی در حقیقت یک نظام عنایی است، با توجه به عنایت حق تعالی، با توجه به علم حق تعالی صادر شده. این عالم در واقع یک نقشه است، یک طرح، یک پروسه است که علی نحو الاختیار و الاراده به جریان افتاده. حالا دقت بکنید این که من تاکید میکنم رو اینا برای این که کل این چیزی که الان گفتم و من به کارش میگیرم بعدن در انسانشناسی وجودی، حالا میرسیم بهش. خب پس رتبه اعلای هستی، ثم ما یوسف به روحانیون و مراتبهم فی انفسهم و منازلهم من الله تعالی، در واقع مراتب بعدی عالم ملکوت، عالم روحانی و مراتب و منزلتاشون همینطور پیش میایم پیش میایم. ثم کون العالم و ما یوسف و به العالم و اجزائه و مراتب و اجزائه. ببینید این همون بخش هستی شناسی در بخش آراء نظریه ملته. و کیف حدثت الاجسام، تا میرسیم به عالم ماده. و کیف، اینا رو من بعضی هاشو یه جملات شد جا میندازم، و کیف ارتباط الاشیاء، اشیاء التي یحویها العالم بعضها به بعض و انتظامها، و این که این عالم اشیائش چه ارتباطاتی با هم دیگه دارن، مراتب وجود چه ارتباطاتی با هم دیگه دارن، اشیایی که این عالم اونا رو در بر گرفته، التی یحوی هل عالم بعضها به بعض و انتظامها و خلاصه. میرسیم به اینجا که ان کل ما یجری فیها عدل لا جغرافی. میرسیم به در واقع احسن بودن یک چنین نظام، هیچ جوری درش نیست، هیچ ظلمی درش نیست. اینجا بخش هستی شناسی تموم میشه. میرسیم به بخش انسان شناسی. ثم مکان الانسان و حصول النفس فیه. میرسیم به انسان تو سیر آنتولوژیمون، سیر وجود شناسیمون، میرسیم به موجودی به نام انسان و این که انسان دارای نفس است. در حقیقت هویت و حقیقتش منحصر در این بدنش نیست. والعقل و مرتبته من العالم و منزلته من الله و من الروحانیین. جایگاه وجودی عقل در انسان و این که این عقل چه مرتبه ای داره در عالم، منزلت این عقل انسانی نسبت به خداوند چه منزلتی است و نسبت به روحانیین، نسبت به ملکوت چه منزلتی است. یعنی در حقیقت اینجا ببینید آنتولوژی عقل، اینجا در واقع اینجا بحث معرفت شناسی عقل و مباحثی که امروزه مطرحه اینجا منظور نیست، آنتولوژی عقل. ببینید اون چیزی که امروزه در علوم انسانی غافل ازش شدند آنتولوژی عقله. بله به اپیستمولوژی عقل بسیار بسیار گسترده پرداختند، ولی از آنتولوژی عقل به کل غافل شدند و منصرف شدند. آنتولوژی عقل یعنی این که عقل به لحاظ وجودی چه مرتبه ای از وجود را اشغال کرده، چه جایگاهی از وجود را داره. ببینید اینجا بذارید من یه پرانتز باز بکنم، این خیلی بحث مهمی است. ببینید ارسطو، افلاطون، افلوتین، همه فلاسفه امروز، همه اینا قائلن به اینکه انسان دارای عقل است، عقلش هم دارای دو بُعد نظری و عملی است، دارای اراده و هم هست، دارای دو قوه شهوت و غضب هم هست. این پنج رکن انسانی ما کسی رو نداریم در بین فلاسفه، از عصر اولیه فلسفه تا به امروز در شرق و غرب، که در واقع منکر یکی از این امور پنجگانه باشه. همه قائلن به عقل نظری، عقل عملی، اراده، قوه شهویه، قوه قضاویه. مثلا زندگی انسان بر اساس این پنج رکنه. اما این که من میگم هستی شناسی ارتباطش با انسان شناسی اینجاست، اما این که شما این پنج رکن ببریش ذیل اون هستی شناسی که داری، کدوم هستی شناسی؟ اون هستی شناسی که گفتی این عالم یک طرح است، یک طرح انائی است، خداوند از روی اراده، از روی اختیار، از روی علم، از روی حکمت، از روی عنایت، از روی رحمت، از روی عشق این نظام رو برپا کرده و انسانی که دارای این پنج رکن است در این نظام به سر میبره. خیلی فرق است با انسانی که دارای این پنج رکن است و در یک نظام مادی به سر میبره و در یک نظام مادی زندگی میکنه. حالا فرقش چیه؟ فرقش رو میگم و بحث امروز تموم میکنم، بحثمون نیمه کاره میمونه، ما بقیش رو میذارم برای جلسه آینده. ببینید عقل نظری کاشفه، عقل عملی طالب، اراده عامل. یعنی در حقیقت انسان دارای نیرو و قدرت کشف است به حسب عقل نظری و دارای قوه و قدرت طلب است به حسب عقل عملی و دارای عمله برای اینکه اون طلبش را در واقع به فعلیت برسونه به حسب قوه اراده. درست؟ حالا سوال، این کشف و طلب و عمل خب متعلق میخواد، کشف چی؟ طلب چی؟ عمل به چی؟ یا در حقیقت چی رو اراده بکنه، چی رو طلب بکنه، چی رو کشف بکنه؟ خب در یک نظام احسن که ما حقیقت واجب الوجود رو کشف کردیم، در حقیقت کمال مطلق رو کشف کردیم، این میرسونه که دامنه کشف عقل هیچ محدودیتی نداره. در واقع عقل اون قوه و اون نیرویی است که انسان به حسب اون نیرو و قوه میتونه در حقیقت خودشو برسونه به در واقع یک عرصه نامحدود، یک عرصه‌ای که هیچ کرانمندی نداره، هیچ حد و حدودی نداره. درست؟ اما انسان به حسب عقل عملیش طالبه. طالبه چی؟ طالبه همون کمال و خیراتی که عقل نظری کشف کرده. یعنی طلب انسان تا کجاست؟ طلب انسان تا کجا نداره؟ همونطور که کشف انسان دامنش کشیده شد به لاحدی و ناکرانمندی، طلب انسان هم در واقع دامنش کشیده میشه تا لاحدی و ناکرانمند. خب اراده چی اراده میشه؟ انسان آنچه را که کمالش در اونه و خیرش در اونه اراده میکنه. در حقیقت اراده انسان هم در حقیقت دامنش یک دامنه غیر کرانمنده. خب حالا سوال، همه اینا رو ما گفتیم برای اینکه این جمله رو بگیم، آیا چنین چیزی برای انسان امکان پذیر است یا امکان پذیر نیست؟ یعنی آیا امکان دارد که انسان این طلبش که تا بی نهایته به وسیله ارادش وصول بشه، انسان طلبش رو وصول بکنید؟ دقت بکنید، اگر شما قائل بشی به این که این انسان با اون پنج رکن و این سه ویژگی سه رکن، کشف و طلب و در حقیقت عمل، در یک نظام هستی واقع شده که اون نظام هستی در واقع همه چیش از روی حکمته، خب بنابراین اگر چنین چیزی امکان پذیر نباشد، این در واقع لغوه. اینکه انسان دارای عقلیست تا ناکجا آباد، تا دارای طلبیست تا ناکجا آباد، دارای عملیست تا ناکجا آباد، این لغوه، این برای انسان لغوه. در صورتی که در این عالم لغو محال نیست، عوض میخوام لغو محال. پس بنابراین ببینید، اینجاست که دامنه کمال، دامنه سعادت، دامنه خیر، دامنه زیبایی و جمال اصلا تا لاحدی به جریان میفته برای انسان و در واقع قابل عملیاتی شدنه. اینجا جاییست که در واقع ارسطو اصلا و ابدا، چه در هستی شناسی چه در انسان شناسی، قدم به این عرصه نگذاشت. همچنین افلاطون، همچنین افلوطی. در صورتی که انسان دارای این پنج رکن باشد ولی در یک نظام مادی به سر ببره، ببین چقدر تفاوت دارد این عقل با اون عقل، عقلی که فارابی و ملا صدرا و علامه طباطبایی بهش میرسند، با عقلی که ارسطو و افلاطون و افلوتین و فلاسفه امروز بهش رسیدند. یعنی تفاوت از کجا تا کجاست؟ اون وقت همین جاست که در واقع ما به نبوت میرسیم. یعنی انسان وقتی که میبینه یک مسیر بی نهایت پیش روش هست که این مسیر تا بی نهایت برای انسان قابل طی شدنه، چون اگر قابل طی شدن نباشد، در حقیقت اون قوه عقل با اراده، با عقل عملی، با اون ویژگی که میتونه تا بی نهایت رو ببینه، تا بی نهایت رو طلب بکنه، اینا همش لغوه. در صورتی که تیش امکان پذیره، بنابراین لغو نیست. اینجاست که در واقع ما میرسیم به اینجا که برای طی کردن این راه نظرن و عملن محتاج جزئیاتی هستیم که این جزئیات نه کار عقل نظری است نه کار عقل عملی. اینجاست که در واقع میرسیم به نبوت. لذا فارابی بعد از این که بحث انسان و حصول نفس و عقل و مرتبه عقل نسبت به عالم و منزلت عقل نسبت به خداوند، ببین منزلت عقل نسبت به خداوند بیان میکنه میگه ثم انتوسف و نبوه ماهیه. اینجا در واقع تو بخش انسان شناسی میرسیم به اینجا که نبوت چیه، ولوحی کیفه هو و کیفه یکون، وحی کیفیتش چیه، چگونه واقع میشود. ثم ما یوسف و به الموت و الحیات الاخره، در سیر هستی شناسیمون میرسیم به مرگ شناسی، میرسیم به زندگی شناسی، میرسیم به آخرت شناسی. اینم بخش دوم هستی شناسی، یعنی آراء نظری، بخش دوم آراء نظری. و بالاخره بخش سوم آراء نظری و سعادت التي يسير اليها الافاضل والابرار، سعادتی که افاضل و ابرار بهش میرسن این چیه. و شقاء الذي يسير اليه الارازل والفجار في الحیات الاخره، شقاوتی که ارازل و فجار بهش میرسن در حیات آخرت این چیه. این در واقع بخش اول آراء نظری تا برسیم به آراء ارادی که حالا جلسه آینده بهش میرسیم، چون اینجا هم بحث یه مقدار مفصله. ما در آراء نظری در آراء ارادی، در آراء ارادی در واقع میرسیم به علم تاریخ، میرسیم به علم الاجتماع، میرسیم به علم سیاست، میرسیم به علم اخلاق. اینجا من میخوام یه نکاتی هم بگم، تفاوت بین علم تاریخی که اینجا بهش میرسیم با علم تاریخی که وجود داره، علم الاجتماعی که اینجا بهش میرسیم با علم الاجتماعی که وجود داره، علم سیاستی که داریم با علم سیاستی که در واقع امروزه داریم با علم سیاستی که اینجا هست تفاوتش چیه. اینا رو میخوام یه مقدار بحث بکنم جلسه آینده. و در حقیقت ببینید، میخوام در حقیقت نشون بدیم اون تفاوتی که دکتر داوری بیان کرد بین علم مدنی افلاطون و ارسطو با علم مدنی فارابی که عبارتش هم جلسه قبل مرور کردیم، که گفت در واقع علم مدنی که فارابی میگه اگرچه اقتباسی است از ارسطو و افلاطون، اما موضوعاً روشاً مبانی هدف و غایتش متفاوته. البته ایشون دیگه وارد خود این تفاوت ها نشده، ولی ما میخواییم به حسب همین بحثی که اینجا داشتیم و متنی که کامل خواهیم کرد انشاءالله جلسه آینده، و میخواییم همه این تفاوت ها رو نشون بدیم. خب بحث همینجا تموم میکنیم و صلی الله علی محمد و آل محمد.